بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طبق آخرین نظری که بر هو شیخ رضوان الله علیه ارائه فرمودن، حقیقت بی همون انشاء تملیک عین به عوض است. البته الان بحث در بی است نه در مبی. اینکه ایشون فرمودن عین قبلا گذشت که لازم نیست عین باشد، هم میتواند عین باشد هم میتواند حق باشد و مانند آن، ولی الان در بی بحث است نه در مبی. فرمودن بی حقیقتش انشاء تملیک عین است به عوض. پنج تا اشکال متوجه فرمایش ایشون شد، این اشکالات خمسه را پاسخ دادن و اشکال اخیر این بود که اگر حقیقت بی انشاء تملیک عین به عوض است، با صلح بر عین و همچنین با هبه معوضه فرقی ندارد، که پاسخ دادن که حقیقت صلح تسالم است، منتها نتیجهش گاهی تملیک عین است، گاهی تملیک منفعت، گاهی تملیک انتفاع، گاهی هم اسقاط حق، گاهی هم یه قراردادی است از سنخ تقسیم ربح و سود ضرر. و هبه معوضه هم در حقیقت تعویض این عوض در قبال اون تملیک است نه در قبال اون ملک. حقیقت بی تملیک عین است به عوض، که این محور اصلیش معاوضه می شود که بین عوض و عین یک عوضیتی و تقابلی برقرار است. ولی در هبه معوضه اون عوض در مقابل اون مال نیست، در مقابل این بخشش است نه بخشوده شده. یه وقت هست میگوین من این مال را در قبال فلون مال به شما میبخشم، این مال ها میشون مقابله هم. یک وقت میگوین من این مال را به شما میبخشم به شرط اینکه عوض این کار من کار شما باشد که شما هم ببخشی، که اون بخشش طرف در مقابل فعل واهب است نه عین موهوبه. میگوید من این کار را میکنم در عوض شما هم اون کار را بکن، نه اینکه من این مال را میدهم در عوض این مال شما اون مال را بدی. اگر مال در قبال مال باشه میشه بی، اگر کار در مقابل کار باشد، بخشودن در مقابل بخشودن باشد میشه هبه، که این به شرط تعویض یعنی به شرط اینکه عوض این بخشیدن من شما هم ببخشی. پس معاوضه بین دو تا هبه است نه دو تا مال موهو. لذا جوهرن بین بی و بین هبه معاوضه فرق است. بعد از اینکه فرمودن فرق جوهری بین هبه و بین بی و همچنین بین صلح و بین بی است، فرمودن اینکه برخی ها میگوین اگر تملیک عین به عوض محقق شد و دار الامر بین اینکه بی است یا صلح است یا هبه معوضه، اصل بی است، بی مقدمه، فرمود این حرف ناتمام، اینجا جای دوران نیست. جای دوران مطلب دیگر است که در اونجا البته اصل بی است، بی مقدم است، ولی اون خارج از بحث است، نه شما اون حرف رو میزنید نه اینجا جای اون حرف است. اونی که شما گفتید که اگر تملیک عین به عوض شد و امر دائر شد بین اینکه بی باشد یا سل باشد یا هبه معوضه، بی مقدم است، اصل آن است بی باشد، این سخن ناتمامه. خب الان ما باید این دو مبحث رو طرح بکنیم. یک، این دو تا اصل رو ارائه بکنیم. دو، چرا یک جای حرف جاری است و جای دیگه حرف اصلا جاری نیست؟ این سه چرا خوندی؟ بله دیگر، همون قید تملیک و عینین به عوض همه اینا رو دفع میکنند دیگر. بله بله، همینجور هم هست. برای اینکه اگر ما در سر میگفتیم، در بی میگفتیم، همون تسالم و علا اعطاء مال به مال، بله این به سر نقض میشد. اما گفتیم بی تملیک و عینین به عوض، یعنی مذهب اصلی بی تملیک است، در حالی که محور اصلی سل تسالم است. اون تسالم گاهی در تملیک عین است، گاهی در تملیک منفعت است، گاهی در تملیک انتفاع است، گاهی در ابراء و اسقاط حق است، گاهی هم بی قرارداد مستأنف. پنج جور نتیجه میدهد. اون لبه تیز پیمان سل رفع نزاع است، لذا میگن از سل و تسالم و علاقضا، و نشانش اینه که هرگز سل مفعول بلا واسطش مال نیست، نمیگن صالح تول ماله. و اما بی مفعول بلا واسطش مال است، بی تول ماله، ملک تول ماله امانند. همین که ما گفتیم البی او هو تملیک و اینن به عوضین، یعنی مصب اصلی بی تملیک است و چیزی که مصب اصلیش تملیک نیست خارج میشود. سل این چینه، هبه معوضه این چینه. در هبه معوضه اون مذهب اصلیش این تملیک است بلا عوض. گاهی شرط میکنن عوض بدید، گاهی شرط میکنن عوض ندید. در جریان بیگ تملیک و اینن به عوض است، همین که بای گفته بیت که هازل مال به هازا، و مشتری گفت قبل تو، این پیمان بسته شد، بایه این مبی را تملیک مشتری کرد، مشتری مالک شد، و مشتری بالاصاله بالاستقلال تملک کرده کالا را، در ضمن تملک کالا سمن را هم تملیک می کند. بایه شده مالک سمن، مشتری شده مالک مسمن، این مالها در قبال همان، محور اصلی این کارم تملیک و تملک. ولی در هبه این چنین نیست. هبه که میگوید وهب تو که هازا به هازا، این به هازا وقتی که به یک نحوی بدی، میگه به حسب ظاهر این با معاوضه است، اون دو تا مال در قبال همان. وقتی به فقیه بدی، میگه این بخشش تو عوض بخشش من است، عوض بخشیدن من است، نه عوض مال من. اگر بی رو شما معنا کردید، گفتید ملک تو هاذا المال به هاذا، میگن این با برای مقابله است، تقابل بین این مال و اون مال. ولی وقتی گفتید وهب تو که هاذا به هاذا، فقیه میگد این چنین نیست که این با برای مقابله باشد بین این مال و اون مال، بلکه مقابله است بین بخشودن او طرف با بخشیدن این طرف. یعنی من به شما میبخشم، در قبال بخشیدن من شما هم ببخشید، نه اینکه مالها در مقابل هم باشند. ثمره فقهیش اینه که اگر واهب مالی را به متهب داد، متهب کاملا مالک میشه بدون اینکه واهب چیزی را مالک بشه. اگر نسیانن یا اسیانن اون متهم نبخشی، چیزی به عهده گیر مالک واهب نمی آید، واهب چیزی مالک چیز نمی شود. منتها حق تخلف شرط دارد، حق دارد که این بهمشو پس بگیره. اگه پس نگرفت خب نگرفت، اگر پس گرفتم مال خودش استرداد کرد. پس وقتی به ادیب میدید میگید این جمله رو معنا کن، یه جور معنا میکنه. وقتی به فقیه میدید میگید معنا کن، جور دیگه معنا میکنه. این که امر ادبی نیست، این امر فقهی است. امر فقهی و امر حقوقی رو کارشناس باید معنا بکنه، نه اینکه نظیر ما خلقت الجن و الانس لا یعبدون. این رو وقتی به یک ادیب بدید میگه این لام متعلق است به خلقتو، محل واسطه است برای او. ولی به حکیم بدید میگه این هرگز متعلق به خلقتو، توی خلقتو درش نقش ندارد، که من خلق کردم برای اینکه شما عبادت کنید، که بشه غایت فاعل. این غایت مخلوق است نه غایت خالق. خالق خودش کماله، هر فاعلی فعلی را برای رسیدن به کمال انجام میدهد. خود کمال اگر خواست کار انجام بدهد که برای چیزی نیست، بلکه چون کمال است فعل از او صادر میشود. خب تا این جمله را کی معنا بکنه؟ یه ادیب به خلقتو میزنه، یه حکیم به مخلوق میزنه. اینجا هم همینطوره. اگر شما بگید ملک تو که به تو که هازا به هازا، این جمله ترکیب بکنید به یک ادیب بگید، بعد بگید وهب تو که هازا به هازا، این جمله ترکیب بکن، او هم دنبال نحو و صرف خودشه، هر دو رو یه جور معنا میکنه. ولی وقتی به فقیه دادید میگه نه خیر، این با برای معاوضه هست، برای مقابله هست، منتها در بیع تو که هازا به هازا تقابل بین المالین است، در وهب تو که هازا به هازا تقابل بین الهبتین است، بین الفعلین است. یعنی من در قبال بخشیدن من شما هم باید این کار را بکنید. این دوتا کار در اقبال هم است، نه دوتا مال در مقابل هم. همین که گفته شد اگر اون نبخشه چیزی گیرش نمیاد. در هبه معوضه اگر متهب نبخشه اسیانن یا نسیانن، خب واهب چیزی مالک نمیشه. اگر خواست گذشت بکنه که خب گذشت میکنه، اگر نخواست گذشت بکنه میگه مالم پس بده. ولی در بیع تو که هازا به هازا این چنین نیست. همین که گفت بیع تو که هازا به هازا، مشتری هم گفت قبل تو، این بایه مالک میشود سمن را، نداد دادش میگیرن. بنابراین اگر مال در مقابل مال باشد میشه بیع، اگر بخشودن فعل در مقابل فعل باشد میشه هبه معوضه. اگر اون متهم نخواست ببخشد یا نداشت یا فراموش شد، چیزی الان ملک واهب نیست. میتواند سب بکند، میتواند عفو بکند، میتواند مال خودش استرداد بکند. سول که گذشت، برای اینکه سول مسبب اصلیش تسالم است نه تملیک. حالا همین وارد این بحث میشیم که اگر چون چه گفت ملک تو، این ظاهرش در بیعه، اگر بخواهد از این ملک تو سور اراده کند باید قرینه بیاره. استماع لفظ در غیر معناش قرینه میطلبد. اگر قرینه اقامه نکرده معنای ظاهر این هم بیعه است. حالا میرسیم تر تلیه این دوتا اصل. نه، بحث در همین تملیک معوض است. در بی تملیک اون هم عوض دارد. برای اون شرط تملیک است یا شرط این مالکی ملک در بار ملک. در هبه معوضه شرط تعویض کردن، اما اون عوض، عوض بخشیدن است یا عوض مال موهو؟ عوض مال نیست. اگه عوض مال باشد، همین که واهب گفت وهب تو که هازا به هازا، این بابای مقابله قرار میگیرد، یعنی اون مالی که شما باید بدید در مقابل این است، این رو من به شما دادم در مقابل اون مال. به مجرد این اجرای این صیغه، واهب این مال را از ملک خوش خارج کرده، به ملک متحب برده و اون عوض را از ملک متحب در آورده به ملک خودش کرده. یعنی که هبه معوضه اینجا این نیست. در هبه معوضه بخشش مستعنف لازم است، یعنی با متحب باید مال را ببخشد، باید وهب توکه حاضر مال، اگر نبخشید چیزی بهره واهب نمی شود. خلاصه این معاوضه در بی بین المالین است، در هبه معوضه بین الهبتین است. این فرق جوهری داره. و چون در مسئله تملیک در بی فرمودن بی او تملیک و اینن به عوضن، خب این جوهران با بی با هبه معوضه فرق دارد. هبه معوضه خارج میشه، چون ظاهر این تملیک و اینن به عوضن این است که این بای معوضه است بین دوتا مال، در هبه معوضه که این چنین نیست. باید بگه قبل تو، همین که گفت قبل تو، این قبل تو دوتا پیام داره، یعنی تملک تلمبی بالاصاله، ملک تو سمن زمنن. بله نه، این هم موظف است در قبال ایجابی قبول داشته باشد، اما تعاوض و معاوضه بین المالین است، هم بایه قبول داره هم مشتری قبول داره. مشتری چیزی جدیدی نمیگوید، بایه دو تا پیام داره، میگوید که من این مبی را ملک شما کردم، یک، در قبال این ملک اون ثمنی که مال شماست ملک من بشود، دو، ملک تو که هازا به هازا. با یکی میگه قبل تو، اینم دو تا پیام داره، یکی این که این کالایی که تملیک کردی قبول کردم، یک، یکی این که این بهایی که مال من است به شما تملیک کردم، دو، مشتری مستقلن و مستقیمن مبی را تملک میکند، در ضمن تملک مبی بها را تملیک میکند. این معاوضه بین المالین است، ولی در وهب تو که هازا به هازا معاوضه بین المالین نیست. وهب تو که هازا به هازا هم دو تا پیام دارد، یکی این که من این مال را به شما بخشیدم مطلق است، در قبال این مال هیچی از شما نمیخوام، ولی در قبال این کاری که کردم از شما چیز میخوام، به شرط که شما یک کار دیگه بکنی. اون کار دیگه چیه؟ شما یک چیز ببخشید، که این فعل در مقابل اون فعل است، نه این مال در مقابل اون فعل. چون اگر این مال در مقابل اون مال بود، همین که گفت وهب تو که هازا به هازا، این عوض و معوض جا به جا می شد، اون واهب مالک عوض می شد، در حالی که این چنین نیست. بلاخره سخن از دوست و دشمنی نیست، سخن از اینی که این قرار فقهی و حقوقی منصور اصلیش کجاست. این شخص پیمان رو بین چی برقرار کرده؟ پیمان رو بین دوتا بخشودن، بین دوتا فعل، نه بین دوتا مال. نتیجه فقهیش اینه که در بی همین که این عقد خونده شد، مبی مال مشتری می شود، ثمن مال بایه می شود. دیگه با مشتری نمی تواند بگد من نمیدم اسیانن یا نسیانن ترک بکند، این چه نیست، مال مشتری، مال بایه شد. ولی در هبه معوضه هرگز اون عوض مال واهب نمی شود. اگر اون متحب بخشید مال این می شود، نبخشید مال این نمی شود. حالا اگر واهب خواست پس بگیرد مال خودش رو، چون شرط عمل نشده، بله میگه مال من رو پس بده و همه رو بر میگه دارد. اگر نخواست پس بگیرد که خب بالاخره رزقون رزقه الله. اینا پس فرق جوهری دارن، آثار فقهی دارن، چون آثار فقهی دارن فرق جوهری دارن. همین که ما در تعریف بی گفتیم البیعو تملیک و اینن به عوض، یعنی مسبب اصلیش تملیک است، سر خارج می شود چون سر عنصر اصلیش تملیک نیست. پنج اثر دارد که در اون موارد خمسه ذکر شده، موارد ممکن دیگه هم ممکن داشته باشه. هبه معوضه داخل نیست، برای اینکه عنصر اصلی هبه معوضه که تملیک به عوض به عوض نیست، مال به عوض نیست. تملیک در مقابل تملیک است، نه مال در مقابل مال. نه، ما برای اینکه چون یه شرطی کرده است، خیار تخلف شرط دارد، المؤمنون عند شروطهم. اگه مال در مقابل مال باشد که این مالک می شود که دیگه احتیاط ببر. نه، چون شرط رو حق، این چون شرط حق آورده به حقش نرسیده، خیار تخلف شرط دارد مثل موارد دیگر. بنابراین هرگز اون تعاریف وارد اون امور، یعنی مسئله سر، مسئله معوضه، وارد تعریف بی نخواهد شد. تعریف بی همچنان تارد است و مانع اغیار. اون دوتا اصلی که در پایان بحث دیروز اشاره شده بود این است، میگن به این که اگر یه جایی تملیک و اینن به عوض محقق شد، دار الامر بین این که این تملیک این به عوض به عنوان بیع است یا به عنوان صلح است یا به عنوان هبه معوضه، رو اصالت البیع و تقدم بیع حکم می شود که در این گونه از موارد بیع اراده شده است و اصل آن است که بیع اراده شده باشد و مقدم بر صلح و هبه معوضه است. این اصل اول. مرحوم شیخ فرمود این بحث رأساً نارساست. چرا؟ برای اینکه اگر ما فرض کردیم یه جایی تملیک و اینن به عوضن محقق شد، اون کسی که انشاء میکند تملیک و اینن به عوض انشاء کرد، این امر متعین در بیع است. اصلا دائر بین بیع و صلح و عوض معوضه نیست تا شما بگویید فی هذا الامر که یدور الامر فی هذا المقام که یدور الامر بین است بیع و صلح و عوض اصل بیع است. دائر بین اینها نیست الا ولابد بیع دیگه، چون غیر از بیع چیزی تملیک و اینن به عوضه نیست. چون غیر بی تملیک این و عوض نیست، پس فلا یدور الامر بین بی و غیر بی تا شما بگید اصل بی است. اینجا جای دوران نیست تا بگید بی مقدمه. نه، اگر یه جایی تملیک و اینن به عوضن گفت ملک تو حاضر اینه به عوض، ولی ما نمیدانیم اون معنای حقیقی رو اراده کرده که بیعه، یا معنای کنایی را مجازی را مانندون را اراده کرده که صلح و هبه معوضه است. اینجا اذا دار الامر بین الحقیقت و الکنایه، بین الحقیقت و المجاز، بین الحقیقه و غیرها، اون حقیقت اصل اصالت الحقیقه، میگه این حقیقت مقدم است امر بیعه که های معنا را اراده کرد. پس در مقام اول ما می دانیم این شخص تملیک و اینن به عوضن گفته و معنای حقیقیش اراده کرده، معنای کنایی و مجازیم اراده نکرده و منظورمش اینه که مسبب اصلی این پیمان تملیک این باشد در قبال عوض. ما می دانیم یه همچه پیمانی بسته، این پیمان الا ولابد بیه دیگه بین بی و غیر بی دائر نیست تا ما بگوییم اصل بیه. این مال اینجا. ولی اگر گفت ملک تو که هازل ماله به عوضن، نمیدانی معنی حقیقی را اراده کرده که بی باش، یا معنای کنایی و مجازی را اراده کرده که صلح به معوض باشه، بر اینجا حق با شماست. اصالت الحقیقه میگد این باید هم بشه بر بی. چرا؟ برای اینکه اینجا طبق همون اصول عقلاییه و اصول لفظیه، لفظ بر معنی حقیقی هن میشه. مثلا اگر یک کسی گفته که رأیت اسدن، و ما میدانیم منظور از این اسد همون حیوان مفترس، معنی حقیقیش اراده کرده. دیگه حالا کسی بگوید که اینجا امر دائر بشود بین حیوان مفترس و رجل شجاع، هن بر اسارت به استناد اسارت حقیقه هن بر حقیقت میکنیم، یعنی چی؟ اصلا امر دائر بین حیوان مفترس و رجل شجاع نیست، الا بلابد حیوان مفترس اراده کرده دیگه. اگه گفته رأیت اسدن، ما میدونیم معنای حقیقی اسد اراده کرده، اینجا دیگه امر دائر بین حیوان مفترس و رجل شجاع نیست. ولی اگه گفت رأیت اسدن، ما نمیدونیم معنای حقیقیش اراده کرده یا معنای مجازیش اراده کرده، بله اینجا اسارت الحقیقه است. پس این دو تا اصل است که یکی اصلا جایگاه ندارد، برای اینکه تردید در کار نیست، یکی جایگاه دارد. اونجایی که شما گفتید اصلا جایگاه ندارد، اونی که جایگاه دارد شما نمیگید. شبیه دو تا اصلی که در جای دیگه است، البته خیلی فرق دارد با مقام. یکی این که بگن اصلی در استعمال حقیقت است، یکی این که اصل حقیقت است در دوران ام بین حقیقت و مجاز، اصالت الحقیقه مقدم. خب اونجایی که میگن اصل استعمال ام از حقیقت است و مجاز، با اینجا که میگوین اصل اصالت الحقیقه دائم دائر بشه بین حقیقت مجاز، لفظ بر معنی حقیقی هن بکنیم، بین این دوتا قانون، بین این دوتا اصل تعارضه؟ یا هر کدوم جایگاه خاص خودشون دارن؟ جوابش اینه، هر کدوم جایگاه خاص خودشون دارن. اونجا که میگن استعمال عام از حقیقت مجاز است، مال جاییست که ما میدانیم این متکلم این لفظ را در اون معنای خاص به نام الف استعمال کرده، ما اراده مستعمل را میدونیم، میدونیم این لفظ رو در اون معنا استعمال کرده، نمیدونیم اون معنا معنای حقیقیش هست یا نه. خب استعمال احمد حقیقت و مجاز دیگه، چون گاهی لفظ در معنی حقیقی اراده استعمال میشه، گاهی لفظ در معنی مجازی استعمال میشه. ما مراد متکلم رو میدونیم، اینجا میگن استعمال احمد حقیقت و مجاز. صرف استعمال کردن متکلم دلیل نیست که این مستعمل فی حقیقت. یه وقت است که لفظ دارای معنای حقیقی هست، دارای معنای مجازی هست، متکلم این لفظ استعمال کرده، ما نمیدونیم معنای حقیقی را اراده کرده یا نه. اینجا اصالت الحقیقه است که از اصول لفظی است. اینجاست که اگر مراد مجهول است، حقیقت و مجاز معلوم است و معلوم نیست متکلم معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را، بر معنی حقیقی هم میشه. این اصالت الحقیقه است. در مقام ما اگر ما یقین داریم که متکلم وقتی گفت ملک تو که هازا به هازا، به تو که هازا به هازا، این معنای حقیقی ملک تو که هازا به هازا را اراده کرده، یعنی انشاء کرده تملیک این را به عوض، اینجا امر دائر بین بی و غیر بی نیست تا شما بگوید بی مقدمه. اما اگر نه، ما میدانیم این که گفت ملک تو که هازا به هازا یه تملیکی رو اراده کرده، نمیدونیم معنای حقیقی این تملیک است که بی باشه یا معنای مجازیش که صلح و هبه معوضه باشه، نمیدونیم که معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی رو اراده کرده، بر اینجا به استناد اصالت الحقیقه حمله بر معنی حقیقی میشه، میگیم بی مقدمه. خب چرا مگه جوهرن بین حیوان مفترس و زید انسان فرقی نیست؟ در یه اوصافی که شبیه باشن مصحح استعمال دارن دیگه. اونه که حقیقتا این چنینه، اینه که امور اعتباری هن. خب نه، شک در ازلا است، یقین در جامعه. ما شک داریم که معنی بیر اراده کرده یا معنی سر اراده کرده یا معنای هوه معوزه رو. جامعه اینا تملیک است. اگر عوضه این رو معنی حقیقیش اراده کرده باشه که معاوضه در مقابل مال ها باشه، بر این معنای بیر اراده کرده. اگر نه، معنی مجازیش اراده کرده، کنایش اراده کرده که عوضه این مال فعل هاست، یعنی این کار رو میکنم، این مال رو به شما ببخشم به شرطی که شما در قبال بخشیدن من شما هم ببخشی، نه مال ها در قبال هم باشد بلکه بخشودن ها در مقابل هم باشد، این میشه به معوضه. ما میدونیم که اون جامعه را که تملیک است اراده کرده، ولی نمیدونیم به نحو بیع است یا به نحو صلح است یا به نحو به معوضه، که بعضی حقیقت است بعضی مجاز، یعنی نمیدونیم معنی حقیقیش اراده کرده یا معنی مجازیش اراده کرده. اینجا اصل در حقیقه که از اصول لفظی است میگه دیر به معنی حقیقیش هم بکنی. این درسته، فرما اینجا درسته، ولی اینجا که شما نمیگید، اونجا که شما میگید داخل در هر بحث نیست. بیان دیگر اینه که مرحوم شیخ رضوان لاله ای کاش این نقد ششم را در کنار نقد پنجم ذکر میکرد، اومد این فروعات اثنایی رو میذاشت در پایان بحث. اون نقد ششم اینه که اگر حقیقت بی تملیک و اینن به عوضن به این معناست، خب قرضم همینطور دیگه، قرض تملیک و این به عوض دیگه. بیان و زاره که است که ما یه دین داریم، یه قرض، قرض جز عقود کتاب خاص خود بنام خود داره در فقه، مثل کتاب البی، کتاب الاجاره، کتاب الصلح، کتاب المضاربه، فلان، کتاب القرض. قرض عقده، ایجابی دارد، قبولی دارد، شرایطی دارد، ربا در او هست، احکام رباش هم مشخص، جز عقود. دین غیر عام از قرضه. آدم چیزی رو که نسیه خریده بدهکاره، مال کسی رو اتلف مال الغیر فهو زامن بدهکاره، زمان چی مال رو ضامن شده بدهکاره، افراط کرده، تفریط کرده، دیه وارد کرده، خطای قتل خطایی کرده، امثالش کرده، بدهکاره. هر راهی که مالی از دیگری به عهده آدم بیاد، آدم میشه مدیون. دین یه عقد خاص نیست، یه کتاب مخصوص نداره، ولی قرض کتاب مخصوص دارد، یه بحث خاص خودش داره. وقتی این جنین شد میشه عقد، وقتی عقد شد یه معنایی دارد. قرض چیست؟ قرض انشاء و تملیک اینن به مالن به عوض. حالا چون مال اهم از این است به غیر این، حالا شما یک اینی رو با یه عوضی به کسی قرض دادی، وقتی قرض میدید که نمیبخشید، که تملیک میکنید، آریه که نمیدید، امانت که نیست، رایگانم که نیست، منفعتش که واگذار نمی کنید، خودش واگذار میکنید. اگر یه عینی رو به کسی قرض دادید، 10 من گندم به کسی قرض دادید، اینکه آریه ندادید که، امانت نسپردید که، اجاره ندادید که، این 10 من گندم را به اون مقترض تملیک کردید، رایگانم که ندادید، پس در قبال این تملیک مالی میطلبید. اون عوضم که عوض قرض شما نیست، عوض ما مقروض است، که اینجا نظیر هبه معوضه نیست که بگید کار در مقابل کاریه، اینجا مال در مقابل ماله. شما قرض ندادید که به این شرط که او به شما قرض بدهد، که شما قرض دادید دیگه شرط هم ندارد. قرضم یعنی تملیک و مالن به عوض. پس تعریف بی که گفتید بی انشاء و تملیک عینن به عوض، این تارد اغیار نیز شامل قرضم می شود، برای که در قرضم همینطوره. فرمان نخیر، اینم نیست. همه اینها رو که شما می بینید، می بینید این میشه هنر فقیه، چون هیچ کدام از اینها نوآوری نیست که مثلا شارع مقدس ای رو آورده بشه حقیقت شرعیه یا متشرعیه و مانند آن. این رفتن در درون دل توده مردم و خود را هم مردمی اندیشیدن و این درون را از باب یسیر لهم دفاعین الاغور باز کردن، وقتی که باز کردن شرح شرح کردن به عرف نشون میدن، اون وقت سر تکون میده بگه بله ما اینجوری معامله میکنیم. این کار فقیه. میگن شما با این قرضی که بشکافید کار باید شکافی کنید، میبینید که قرض با بی تفاوت جوهری داره. چرا؟ برای اینکه در قرض اون مغرض قرض دهنده مالی را تملیک میکند، نه به عوضن، به زمانن. یعنی میگه این مال رو من به شما میدم، شما ضامن این عوضی. اگر این مثلی بود خب مثلش با ما برمیگردونی، اگر قیمی بود قیمتش با ما برمیگردونی. حدی مشخص نیست، با تفاوت قیمت سوقی و امثال ذلک هم کار ندارد. در بی زمان معاوضه دارد، در قرض شبیه زمانیت دارد. ما دو تا زمان داریم که فرق جوهری دارن. یه زمان معاوضه است، یعنی در هنگام تضمین، ضامنگیری، زمان قرار دادن در تعویض، میگن الف در مقابل با، با در مقابل الف. این رو بهش میگن زمان معاوضه. هر مقداری که در متن پیمان قرار داده شد بهش میگن، چون تسمیه شد دیگه، میشه زمان معاوضه. یه زمان ید داریم که علی الید ما اخذت حتی تعدی اروشان میشه، که اگر کسی مال مردم رو تلف کرده این ضامن است. اگه اون مثلی بود، مثل قیمی است قیمت. این مسئله قیمی و مثلی تو زمان ید است، نه زمان معاوضه. در زمان معاوضه هر چیز شما قرار دادید هم رو طرف ضامنه دیگه. مثلی ممکنه چیزی مثلی باشه شما قیمت بگذارید، ممکنه یه چیزی قیمی باشه شما عین رو عوض قرار بدید. این برابر تسمیه و قرارداد شماست. ولی در زمان ید، علی ید ما اخذت حتی تعدی، اگر اون عینش باقی بود که میده، نشد مثلی مثل، قیمی قیمه. در قرض شبیه زمان ید است از این جهت که انسان مقرض مال را تملیک مقترض می کند به زمانن، او با زامن باشه. اگه این مال موجود بود که خب خود این مال رو میاره بده، اگه ده من گندم قرض گرفت بعد برش مهمان نیامد و اون جلسه که بنا بود به عنوان ولیمه بده نشد بده، دوباره این مال رو برگردوند با مقرض، که مقرض نمیتونه بگه من قبول نمی کنم، که این زامن است. امکان عین موجود، خود عین. اگر عین از بین رفت، مثلی بود مثل، قیمی بود قیم. این معنی قرض. این چه کار دارد با تملیک و عین به عوض، که عوض در قبال عوض تملیک کرده و عوض مسمی است. فرق جوهری قرض و تملیک باعث می شود که اون احکامی که در بیست در قرض نیست. در به گفتن مکیل و موزون الا ولابد باید مشخص باشه، یعنی باید بفهمه که این مبیع چند کیلو است. ولی در قرض لازم است مقرض بفهمه، که همون که مقترض میفهمه کافیه. یک کسی آمده به همسایش میگه برای مهمان آمده، برنجی گندمی چیز دارید به من وام میدید؟ این میگه برو ظرفت بیار. این میاد تو انبار و چند از این ظرف میریزه تو اون گونی، او میگه ببر. اصلا این قرض دهنده نمیدونه چند کیلو قرض داد، ولی همین که قرض گیرنده رفت و پیمان کرد و فهمید مثلا 10 کیلوست، این قرض شرعاً صحیح حلال. ولی اگه یه همچین چیز بشه بی باشه خب یقینا باطل دیگه. در بی آدم باید بفهمه داره چی کار میکنه. در قرض مقترض که بفهمه کافی است. خب اینا فرق جوهری قرض فقهی و حقوقی قرض و بی است. ربا در اونجا جور دیگه است. ربا در مکیل و موزون اگر چیزی رو کیلی باشه یا وزنی باشه آدم بفروشه هم جنس باشه با اضافه میشه ربا. در قرض جور دیگه است. قرض آن است که احکام قرض با احکام ربا فرق میکنه. سرش اینکه جوهر اینا فرق میکنه. عمده اون عنصر اصلی این انشاست که آدم چی رو انشا میکنه. در قرض تملیک و اینن به عوضن مسماست یا تملیک و اینن به زمانن است. به مقترض میگوید این مال مال شما، شما زامنی، یا عینش بیار یا مثلیست مثلش بیار یا قیمیست قیمتش بیار. فتحصله که در مسئله بی تملیک و اینن به عوضن است، در مسئله قرض تملیک و اینن به قرض به زمانه. والحمدلله.